فایده و اقتصادهای مرفه تمایل به تصویب قوانین عمومی بیشتری در این زمینه داره آمیخته شده. بنابراین شما نیاز به یک شاخص یا در واقع شاخص با مقیاس اندازه‌گیری رفاه دارید تا بتونید دستاوردها و شکست‌های این چنینی رو بررسی و ارزیابی بکنید و گزینه‌ای که بیشترین سطح رفاه عمومی رو تولید می‌کنه انتخاب بکنید. نوع فایده‌گرایی حالتی از تصمیم گیری، قانون و سیاستی رو پیشنهاد میکنه که رفاه عوامل متأثر رو به حد اکثر میرسونه و در شکل مدرن اون رفاه عاملان یعنی رضایت و خوشنودی حاصل از ترجیح‌ها و انتخاب‌هاشون. هرچی رضایت حاصل از انتخاب‌ها بیشتر باشه، به همون اندازه هم رفاهشون افزایش پیدا میکنه. یکی از مزایای این تعریف از دیدگاه اقتصادهای رفاهی مدرن اینه که اونها بهبود یا شکست رفاهی رو معطوف به یک شاخص اندازه‌گیری به نام پول بررسی میکنن. کتاب دشواری علی ظاهر، یعنی همینجوری که میخونیم، من بخشایشم الان براتون خوندم، خیلی سهل الوصول نیست، اما به نظرم موضوع جذابیه برای اینکه راجبش بیشتر بدونیم و راجبش بیشتر فکر بکنیم و این فکر را در نهایت انشاءالله که منجر به یک تصمیم گیری خوب و یک سری سیاست‌های اخلاقی مناسب بشه، حالا برای ما که شهروندی، برای ارتباط و محیط زیست و برای آنهایی که مسئولن هم قطعا در سیاست گذاری ها در تصمیم گیری ها میتونه که مؤثر باشه. کتاب ارزش های زیست محیطی ترجمه آقای عیسی پیری رو میتونید از انتشارات تیسا تهیه بکنید و انشاءالله که ازش لذت ببرید. شبتون بخیر، خدا حافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
آسمان آینه دار بهار شد، جنت آباد. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران. ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد FM 94 AM 1332. با جنت آباد دور همی بزرگ افطار را در رادیو تهران به همراه شما برپا خواهیم کرد. جنت آباد از 19 اسفند ساعت 17. جنت آباد.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. انتخاب شما رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در این لحظه دعوت میکنم که برنامه گفتاورد رو با هم بشنویم.
گفتاورد اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران. رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به گفتاورد. اینجا رادیو تهران. یک شنبه ها و سه شنبه ها گفتاورد اقتصادی تقدیم شما میشه. نگاهی به موضوعات روز اقتصادی همراه با کارشناسان، مشاوران و مدیران حوزه های مختلف اقتصاد در کشور. دستاندرکاران این برنامه را خدمت شما معرفی میکنم. بهرام مددی تهیه کننده، نیلوفر قاسمی هماهنگی، منا جعفری صدا بردار و من کیوان نقره‌کار، کارشناس مجری این برنامه، همگی با افتخار در خدمت شما هست. اما امروز میخوایم راجع به امنیت غذایی صحبت بکنیم، اینکه چگونه باید ما به عنوان مصرف کننده یا حتی به عنوان تولید کننده بدونیم که چگونه در این حوزه بهترین اتفاقات رو رقم بزنیم. امنیت غذایی. اینکه چگونه بشه بهترین روند رو برای پیگیری یک موضوع در رابطه با اون صحبت کرد، میطلبه تا با کارشناسان، دست‌اندرکاران، فعالان اقتصادی و همه عزیزانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنند گفتگو و صحبت بکنیم. ما هم همین قصد رو داریم. شما هم با ما در این برنامه شریک باشید. برای ما پیام بزنید به 30094 و بگید که هنگام خرید یک محصول غذایی به چه عاملی بیشتر توجه میکنید؟ قیمت، کیفیت یا برند و نشان تجاری اون محصول که از طریق کدام شرکت یا کدام صنایع غذایی ساخته شده؟ قیمت، کیفیت یا نشان تجاری؟ وقتی صحبت از امنیت غذایی میشه، موضوعات بسیار مختلفی مد نظر قرار میگیره. از اینکه چگونه ما اون ماده غذایی رو از مرحله کاشت به داشت و بعد به برداشت رسوندیم و در این زنجیره کدام بخش بهترین عملکرد خودش رو داشته یا خدای نکرده ممکنه کجا نتونسته اونطور که باید و شاید فعالیت درستی رو انجام بده. شما هم با ما شریک هستید در این برنامه. اگر شما هم فعال عرصه حوزه غذا هستید، کشاورزید یا در یک سازمان توسعه غذایی دارید فعالیت میکنید، هم به ما پیام بدید در چه مجموعی مشغول به فعالیت هستید. البته ما اسم مجموعه رو نمیخوایم، میخوایم هیته و حوزه کاری شما رو بدونیم و بدونیم چقدر استانداردها در اونجا داره رعایت میشه، از این لحاظ که بتونیم یک غذای با کیفیت رو تولید بکنیم و در اختیار عموم قرار بدیم. ما روز یک شنبه راجع به این موضوع صحبت کردیم، به امنیت غذایی پرداختیم همراه با کارشناسان و مهمانان برنامه، چه به شکل تلفنی چه به شکل حضوری، و به موضوعات مختلف پرداختیم. گفتیم در زنجیره ارزش امنیت غذایی موضوعات مختلفی مطرح هست، هم به نیروی انسانی پرداختیم، هم به تجهیزات، هم به حمایت‌های بالاسری که وزارت جهاد و کشاورزی متولی این حوزه هست، و هم اینکه قوانین و مقررات چگونه میتونه از صاحبان این صنعت کمک بکنه و فعالیت اونها رو مورد حمایت قرار بده. راجع به این موضوعات صحبت شد و البته زیرساخت‌هایی مثل آموزش، مثل خاک خوب، کود و بسیاری از این موارد که اتفاقا موضوع بحث امروز ما هم هست راجبش صحبت کردیم و به شما قول دادیم که میخوایم بیشتر و بیشتر با جزئیات راجب این موضوع صحبت بکنیم. پس راجب بحث امنیت غذایی جزئیات بسیار زیادی وجود داره که بهش میپردازیم. بیاید یه بار دیگه این جزئیات رو با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم که چه مواردی وجود داره. وقتی که ما در دبیرستان و دبستان داریم درس میخونیم، سه واژه کاشت و داشت و برداشت اصلی ترین موضوعاتیه که ما در حوزه کشاورزی اون رو میشنویم. اما هر کدوم از اینها مؤلفه ها و زیر شاخه های مختلفی داره. وقتی صحبت میشه از کاشت، شاید به نظر برسه که دانه ای کاشته میشه، اما نه، الان این روزها با رویکرد علمی و دانش محور در عرصه کشاورزی همه موارد باید بررسی بشه. اولا باید بوم اون منطقه متناسب سازی بشه با محصولی که میخواد تولید بشه. آیا واقعا خاک، آب یا کاملا جزئیاتی که وجود داره میتونه با اون محصول همخونی داشته باشه؟ بعد از اینکه این شناسایی انجام شد، حالا مواد اولیه، خاکی که باید اضافه بشه، کودی که باید به وجود بیاد و همه اینها باز هم با رویکردهای علمی است و راجع به این موضوع ما میخوایم صحبت بکنیم. این تو مرحله داشته که وقتی ما حالا کاشت رو انجام دادیم بدونیم که چگونه داشت رو انجام داشته باشیم، و بعد در مرحله برداشت که حالا به تکنولوژی ها و صنایع مختلف غذایی نزدیک میشیم و بدونیم که چگونه باید بهترین برداشت رو داشته باشیم. زیر ساخت اینها هم همتون میدونید که بحث به هر حال نیروی انسانی هست، کشاورزی که باید به دانش روز مجهز باشه و بسیاری از اتفاقات خوب که میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. مهمانان ما به جمع ما تا لحظات دیگه اضافه خواهند شد و بحث رو پیش میبریم. شما هم با ما در ارتباط باشید. 30094 سامانه پیامکی ماست. به ما بگید آیا خودتون در این صنایع غذایی مشغول به کار هستید، در چه حوزه‌ای و در چه صنعت غذایی دارید فعالیت میکنید، و همچنین به ما بگید اگر به عنوان یک مصرف کننده برید و بخواید یک محصول غذایی خرید بکنید، چه چیزی براتون مطرحه؟ برند یا نشان تجاری یا نه کیفیت و تاریخ مصرف، یا اساسا فقط به قیمت توجه میکنید؟ 30094 سامانه پیامکی ماست. ما با شما هستیم از رادیو تهران زنده و مستقیم و برنامه گفتاورد اقتصادی رو داریم تقدیم شما میکنیم. مهمانان هم به جمع ما اضافه شدن و این موسیقی که شما شنیدید فرصتی بود تا مهمانان مستقر بشن و آماده بشیم برای اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم. مهمانان ما جناب آقای دکتر فریدون گلفرا، رئیس محترم اتحادیه تراکتور و کمباین که با ما هستن. آقای گلفرا سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم که برای بار دوم خدمت شما رسیدم و کسب فیض کنم.
متشکرم. موضوع بسیار مهم هست، به هر حال بحث غذا هست و سلامت مردم و نکاتی که در برنامه قبل بهش اشاره کردیم و باقی ماند که میخواییم با جزئیات بیشتر بهش بپردازیم. همچنان آقای محمد رضا حقیقت نژاد، ایشون هم گاودار هستند، تولید کننده شیر و عضو انجمن صنفی کارفرمایی گاودار ایران. ایشون هم در استودیو حضور دارن. آقای حقیقت نژاد سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و ممنون که از اینکه دعوت کردید به عنوان یک عضو کوچکی از تولید و سپاسگزاری میکنم و خدمتتون عرض شود که ماه مبارک رمضان رو هم همین الان به همه شنوندگان خوبتون بازم تبریک میگم.
خواهش می‌کنم. علیرضا خان حقیقت نژاد عزیز، ممنونم از حضورتون. اما
سلام.
بریم سراغ بحثمون. ما جلسه قبل یا برنامه قبلی که یک شنبه تقدیم شما شد، میدونید دیگه یک شنبه و سه شنبه ما گفتاورد اقتصادی رو داریم، بحث امنیت غذایی رو باز کردیم و صحبت کردیم، ولی نکاتی مطرح شد که احساس کردیم چقدر لازمه که امروز با جزئیات بیشتری بهش بپردازیم. موارد مختلفی در بحث امنیت غذایی در زنجیره ارزش این حوزه وجود داره که سه تا نکتهش رو من یادداشت کردم که بهش بپردازیم. یکی بحث همکاری‌های بین‌المللی بود که به نظر میرسه که وزارت کشاورزی باید بیشتر تمایل پیدا بکنه، همکاری بکنه و بخش خصوصی رو به مجامع بین‌المللی متصل بکنه، که اگر دوستان روی خط بیان حتما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. همچنین بحث استفاده از سم‌ها و کودهای شیمیایی بود که عمدتاً یه مقدار نامرغوبند و چه بسا آسیب زننده هستند به سلامت غذا، و نبود فرایند آموزش و بروزرسانی دانش فعالان زنجیره غذا و خوراک که راجع به این موضوعات هم می‌خوایم صحبت بکنیم. اما بحث رو آغاز می‌کنیم با آقای فریدون گلفرا. آقای گلفرا، یکی از موضوعاتی که شما در برنامه قبل هم بهش اشاره کردید در بحث امنیت غذایی، موضوع استفاده از سم‌ها و کودهای شیمیایی بود که عمدتاً نامرغوبند. این بحث رو آغاز می‌کنیم و ادامه خواهیم داد بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، هدف اینه که چه صنعت، چه آزاد خوری، مردم میرن خرید میکنن، اینها باید غذا به قیمت تموم شده نزدیک به قدرت خرید مردم باشه.
بله.
خب ما اینا رو کجا میتونیم به عمل بیاریم؟ در مزرعه. حضرت آقا یه دفعه فرمودن که به خاک بها بدیم و ما اینو دنبالش گرفتیم. چطور بها بدیم؟ اگر خاک ما اون بستر مناسب بذر نباشه، بهره‌وری بالا نمیره.
بله.
حالا بستر مناسب رو چطوری میتونیم درست بکنیم که عمق خاک رو زیاد کنیم؟ ما سه تا عامل احتیاج داریم برای تولید مواد زراعی و باقی. یکی آبه.
بله.
یکی خاکه. سومیش چی میتونه باشه؟ آقایان که اینجا تشریف دارم به من کمک بکنم،
نیروی انسانی.
نیروی انسانی هم هست، اگر که نگاه ما به هر حال نیروی انسانی هست. اما اگر میخواید به این زیر ساختا بپردازید، آب و خاک و به هر حال ملحقاتی که به این دو موضوع باید اضافه بشه.
خب من اینو به خاطر همین پرسیدم که هر کس داره گوش میده به خاطر بسپره. ما اون چیزی که نداریم در خاک، هوا داخل خاکه.
بله.
چرا؟ برای اینکه اگر هوا نباشه، میکرو و ماکرو ارگانیسم ها که رشد بده نمی کنند. کرم های خاکی کارخونه های تولید هموس هستند، مواد عالی هستند. و ما اگر یک همین الان هر کی داره گوش میده بره پروفیل خاک اونجایی که میگن 8 تن 9 تن 10 تن تولید در هکتار گندم جو وجود داره، بشکافن ببینن در یک متر مکعب چند تا کرم خاکی وجود داره. اون ارزش خاک رو معلوم میکنه. متعلق به کیه؟ نسل آینده است. ما اینو باید به نسل آینده تحویل بدیم. خب حالا بعضی ها میگن بعد از خاک آبه. آب رو چطور باید به زمین بدیم؟ بعضی ها میگن کافیه که آبیاری قطره‌ای یا آبیاری شره‌ای یا آبیاری بارانی رو بدیم و بعد مسئله حله، صرف جوی در آب میکنیم. نه، ما باید اطراف ریشه یک فضای اسفنجی تولید بکنیم که آبی که قطره قطره یا شر و شر میره در خاک میشینه این بمونه اونجا. در غیر اون صورت آزمایش کنید، قطره قطره بدین هی میره پایین، هی میره پایین، هی میره پایین،
به ریشه گیاه هم نمیرسه،
به ریشه گیاه هم نمیرسه.
همینجا صبر کنیم بذاریم که نقطه نظرات جناب آقای حقیقت نژاد رو هم بشنویم. آقای حقیقت نژاد، شما نظرتون راجع به همین موضوع چیه؟ آب، خاک، هوا.
قطعا آقای دکتر این چیزایی رو که فرمودن درست هست و منم تایید میکنم، اما در رابطه با کاری که ما داریم انجام میدیم و صنف ما که تولید شیر و گوشت هستش، اینها واقعا یک رابطه مستقیمی رو با همدیگه دارن و بیشتر من میتونم در رابطه با تولید شیری رو که ما داریم انجام میدیم و به قول معروف گوشتی رو که داریم تولید میکنیم در اصل برای به قول معروف عرصه و سر سفره اومده.
ولی شما به هر حال تولید کننده گلوگیا هم هستید.
بله.
یعنی با این فضا هم آشنایید. بله. درسته که شاید بخشی از کشاورزی ما به عنوان خوراک دام و طیور هم استفاده بشن و اون زنجیره امنیت غذایی هم شکل بدن.
بله.
من میخوام با همین روی کردی که هم شما به هر حال تولید کننده شیر هستید و هم در حوزه گلوگیا دارید فعالیت میکنید، این نقطه نظر آب و خاک و هوا رو جلو ببریم که میخوایم به اون نقطه‌ای برسیم که چرا ما در این بخش دچار ایرادیم به عنوان زیر ساخت این حوزه.
قطعا توی به قول معروف ما اطراف تهران توی قسمت پاکدشت تهران هستیم. من میبینم که هدر رفت آب یا مصرف سموم به صورت واقعا غیر استانداردی هستش. آبها به صورت غرقابیه، مزارع غرقابیه، گندم، ذرت، مزارعی که خیلی به صورت سنتی دارن کار میکنن تعدادشون زیاده و این به قول معروف ما توی سرزمینی داریم زندگی میکنیم که خشکسالی داره ما رو آزار میده، که حالا با این بحث شما شروع کردید من تو قسمت‌های بعدی در رابطه با شیر و خشکسالی و تولید گوش حتما مطالبی رو دارم که عرض میکنم. و این مصرف بی رویه آب، ما تنها به قول معروف برای امروزم رو ما نباید فکر بکنیم، که ما سالیان دیگه فرزندانمون به قول معروف توی همین آب و خاک باید زندگی بکنن. توی مصرف سم متاسفانه وقتی ما یه سمی رو میخریم، حالا متاسفانه چه اتفاقی رخ میده؟ مقادیری رو که استفاده میشه زیاده، کیفیت و سطح پایین بودن سم هم اونم یه بحث دیگه است. کشاورز میاد به خاطر اینکه حالا شته یا مشکلاتی رو که داره به خاطر اینکه چه کار بکنه آسیب نبینه اصل به قول معروف کشتش، میاد بیشتر استفاده میکنه. اونم یه زمینه جداگانه است که کارشناسان باید بیان چه کار بکنن روی اون زمینه بحث بکنن. اما اون چیزی رو که واقعا به ما ثابت شده هم تو زمینه آب، هم تو زمینه سم، هم تو زمینه کود، اینها متاسفانه غیر متعارف داره استفاده میشه. باید به سمت و سوی ما به حرکت بکنیم که آب به بهترین هم. این یه چیزی نیستش که ما بخوایم همینطوری استفاده بکنیم.
پس ما اگر بخوایم به کیفیت غذایی برسیم، یک بحثش اینه که به هر حال باید اون مرغوبیت آب و خاک و هوا رو در نظر بگیریم. یه بحثشون میزان استفاده درست از همین آب و خاک و هوا رو در نظر بگیریم. این غرقابی که شما اشاره کردید گاهی اوقات میتونه اصلا با روش‌های دیگه آبیاری که بدون اینکه هدر رفت آب داشته باشه ما کارو جلو ببریم.
قطعاً همینطور هستش. میدونید وقتی که کشاورزی به صورت سنتی باشه و عملاً ما به قول معروف وزارت محترم جهاد کشاورزی ایستگاه‌های خدمات رو داریم، ایستگاه‌های خدمات نیرویی نداره الان که بیاد به کشاورز به قول معروف چه کار بکنه، این آموزش رو بده، یا اگر این آموزش رو بده واقعاً اون سم‌ها یا امروز اون کیفیت رو داره. میدونید بحث آموزش خیلی مهم هستش توی مصرف آب، تو مصرف کود. من کشاورزی که به قول معروف حالا نسلن در نسل اومدم این کار رو کردم، حالا قدیمی ها به نحوی، امروز هم شاید به قول معروف اون علم رو یا اون چیز رو نباشه، طرف بیاد این کار رو بکنه، اما این حساب رو نمی کنه که داره لطمه میزنه به منابع آبی. مصرف
صرفا، من اینو بپرسم، صرفا فقط یک آموزش و آگاهیه یا نیاز به تجهیزات داره؟ اگه من از اون مدل غرقابی در میام و برم به این سمت، چون میدونیم الان استانداردهای آبیاری توجه میکنه به ساعت حتی آب دادن.
بله.
خب یعنی پس اینا فارغ از این بحث باید تجهیزات و امکانات هم باشه.
بله.
کشاورز سنتی میگه من نه هزینه شو دارم بپردازم.
بله.
این ریتم کل داستان من زمین رو عوض میکنه.
بله.
اینا هم هست.
هستش، حرفتون درسته جناب نقره‌کار. اما وقتی که آموزش باشه و یک دوره تحت نظارت، کشاورزی که حالا اهم از خودم رو مثال میزنم، این آگاهی رو به دست بیاره که با علم روز ابتدا آگاهی پیدا بکنه و عمل بکنه و برداشت محصولش رو بتونه مطلوب بکنه، این چرخه کامل میشه ابتدا با آموزش و بعد میاد توی مرحله بعد. ادوات خیلی مهمه، زمینی که 50 هکتار، 100 هکتار، 200 هکتار یا حالا حداقل یک کشاورز جز دیگه 4 هکتار زمین، 1 هکتار زمین، ادوات رول مهمی رو بازی میکنه. اما ابتدا آموزشه. خب یه تراکتور رو بخواد سوار بشه، اونم ابتدا آموزش دیده، نمیتونه بدون آموزش. ما باید کارشناسایی رو که تربیت میکنیم، کارشناسای خوبی داریم. اما باید تو این زمینه به عقیده بنده جهاد محترم کشاورزی توسط ساختمونهای خدماتی که وجود داره.
بله.
من از همین الان اعلام میکنم ساختمونهای خدمات کشاورزی عملا متروکه است.
خب چنین اتفاق میفته؟
خب نیروی انسانی باعثه که دیگه خود جهاد کشاورزی محترم پاسخ بده. حالا نیروی انسانی نداره. الان یه موردی که هستش، ما میبینیم خیلی از اوقات زمانشون رو کشاورزای محترم، گلخونه دارای عزیز میان فقط بابت سوخت، بابت گازوئیل. قبلا بوده هر 3 ماه یک بار، قبلا بوده 6 ماه، کردن 3 ماه هر 1 ماه. یعنی عملا باید بیان خدمات که میبینیم آقا آموزشی نیست. من نمیدونم این رو، من نمیتونم پاسخگو باشم.
با توجه به اینکه ما با یه سری موضوعات رسیدیم که هم برنامه قبل راجع بهش صحبت کرده بودیم، هم موضوعات جدید و به نوعی داره میرسه به بحث مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، اتفاقا دوستان ما هماهنگ کرده بودن حتی با خود وزیر که بیان روی خط و صحبت بکنن، الان هم پیگیر هستیم که اگر واقعا بتونن پاسخگو باشن، چون موضوعاتی که داره مطرح میشه موضوعات بسیار کلان و مهمیه و اتفاقا خیلی هم زیرساختیه که اگر ایشون بیان روی خط حتما ازشون خواهیم پرسید. اما همین روندی که شما حقیقت نشاط اشاره کردید و همچنین آقای گلفرا ادامه دادن، باید ما به این سمت ببریم که آیا حالا این زیرساخت‌ها فارغ از این که اگر مجموعه کلان از این دست، مثلا ببینید حالا شما خودتون رئیس اتحادیه تراکتور و کمباینید، اگر بخوایم وایسیم که حالا بخواد جهاد کشاورزی مثلا کمباین وارد بکنه، یا پس خود ما هم باید بریم به این سمت که بتونیم دانش روز رو به نوعی مذاکره کنیم و وارد کنیم یا تجهیزاتش رو بیاریم. همین هست آقای گلفرا.
ببینید ما دوباره میریم تو زمین. اگر ما یک بذری رو داریم که میخوایم ازش بهره‌وری خوب داشته باشیم، باید بکاریم. الان قسمتی از اراضی ما رو و همین رو میپاچند. چند وقت پیش گفتن یه پهباد درست شده بالا، بذر میپاچه تو زمین. خب بذر که پاشیدنی نیست، بذر کاشتنیه و دستگاه هایی بود داره بذر رو در میکاره 5 سانتی متری، زیرش کود میکاره که وقت ریشه داد برسه به اون. حالا قوه نامیه بذر خیلی مهمه. اگر شما زیاد کود شیمیایی بده به زمین، اون بذری که کاشید تا 50% قوه نامیهش از بین میره. خب اثر میذاره رو چی؟ رو بهره‌وری. خب شما گفت بحث کردید، قبول کردید که هوا لازمه.
بله.
با چی هوا رو بدیم؟ با تلمبه بدیم؟ که نمیشه که. با چی باید بدیم؟ ما باید دستگاهی داشته باشیم. اولا کشاورزیمونو باید حفاظتی بکنیم.
بله.
یعنی یه بار بریم تو زمین بکاریم و بریم بیرون که کمپکشن ایجاد نشه، سفتی زمین ایجاد نشه. بعد اون موقع ما باید قبل از اینها کشت دیممونو که حضرت آقا چند وقت پیش خیلی روش تاکید کردند و کشت آبیمونو باید با زیر شکن بیایم و این رو حوادهی بکنیم که بعدها کارخونجات تولید حموس توسط کرمای خاکی تصرفی پیدا بکنه به این و یواش یواش بهره‌وری رو در سال پنجم ششم به وسیله مواد عالی خاک افزایش بدیم. در غیر این صورت شما شاهد خواهید بود که آقای مهندس میگه من میخوام مواد خوراک دام و توی رو از زمین